ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 17 مهر ماه 1392 برابر با 9 اکتبر سال 2013 را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 11 درجه در اینجا و 12 درجه هم در تهران. از حالا تا 45 دقیقه دیگر در این مجله نیمه شب همراه شما هستیم. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان جمهوری خواه کنگره را به باج‌خواهی و معطل کردن کارهای دولت برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد. باراک اوباما در کنفرانسی خبری گفت که آماده مذاکره با جمهوری خواهان است، اما نه زیر تهدید هرج و مرج اقتصادی. اوباما افزود که به جان بونر رئیس مجلس نمایندگان گفته است که اول باید سریعا لایحه افزایش سطح استقراض دولت را به رأی بگذارد تا دولت بتواند سررسید قروض خود را بپردازد و بعد از آن او حاضر است درباره اولویت‌های جمهوری خواهان مذاکره کند. دولت اوباما تا چهارشنبه آینده برای پرداخت سررسید قروض دولتی مهلت دارد و تأخیر در آن باعث سقوط هرچه بیشتر قیمت دلار، ارزش سهام و جایگاه آمریکا از نظر رتبه اعتباریش می شود. جمهوری خواهان در مخالفت با طرح بیمه های اجتماعی اوباما از تصویب بودجه امسال خودداری کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که با توافق با ایران روند بازگشایی سفارتخانه های دو کشور آغاز می شود. ویلیام هیگ گفت پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توافق کردند کارداری غیر مقیم را مأمور بازسازی روابط دیپلماتیک دو کشور با هدف نهایی بازگشایی سفارتخانه هایشان کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته است از ایران خواسته است با قبول نتایج نشست ژنو 1 درباره سوریه در کنفرانس آینده موسوم به ژنو 2 شرکت کند. ویلیام هیگ روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت در دیدار با محمد جواد ظریف از ایران خواسته است نتایج نشست ژنو 1 را به عنوان مبنایی برای بحث و مذاکرات آینده درباره سوریه بپذیرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است جمهوری اسلامی دعوت مشروط به شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه را نمیپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان میداد که روز دوشنبه گفته بود ایران تاکنون نقش مخربی در سوریه داشته و اگر میخواهد در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند باید توافقهای نشست گذشته و تشکیل حکومت انتقالی در سوریه را بپذیرد. دادگاه انقلاب تهران مهدی خزعلی، پزشک وبلاگ نویس و فعال سیاسی منتقد را به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی خزعلی به جرم اجتباه و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و تبلیغ بر ضد نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. آقای خزعلی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس با تایید این خبر گفته که حکم صادره را نمیپذیرد و درخواست تجدید نظر خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد شریعت مداری را به سمت معاون اجرایی خود منصوب کرد. محمد شریعت مداری در دولت‌های محمد خاتمی وزیر بازرگانی بود. حسن روحانی همچنین شاهین دخت ملاوردی را به عنوان معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب کرد. خانم ملاوردی دارای کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی است و چند کتاب درباره حقوق زنان منتشر کرده است. دولت ترکیه ممنوعیت پوشش روسری را به عنوان بخشی از طرح اصلاحات تازه لغو کرد. روزنامه رسمی ترکیه روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که لغو ممنوعیت پوشش روسری شامل کارکنان زن دستگاه قضایی و نیروهای مسلح نمی شود. و پزشکان معالج کریستینا کرچنر رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کردند که حال او پس از عمل جراحی سرش خوب است و از وضعیت او راضی هستند. خانم کرچنر روز سه‌شنبه به علت عوارض ناشی از ضربه به سرش مورد عمل جراحی قرار گرفت. او 2 ماه پیش به زمین خورده بود و به سرش ضربه وارد شده بود و 2 روز پیش پس از معاینات معلوم شد که مقداری خون در سرش جمع شده و باید جراحی شود. کریستینا کرچنر 60 ساله است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان اعلام کرده است که لندن و تهران روندی را آغاز کردند که میتواند به از سرگیری روابط دو کشور منجر شود. گزارشی میشنوید در این باره. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است دولت او در زمانی اندک به موفقیت‌های بسیار به خصوص در زمینه سیاست خارجی دست یافته. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. بر اساس یک گزارش صندوق بین المللی پول، کاهش قیمت نفت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو که صادراتشون وابسته به نفته با مشکل روبرو خواهد کرد. نگاهی میاندازیم به گزارش صندوق بین المللی پول. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه برگزار می شود. گفتگوی داریم با یک روزنامه‌نگار در باکو راجع به این انتخابات. آکادمی نوبل سوئد دو دانشمند انگلیسی و بلژیکی رو به عنوان برندگان جایزه فیزیک نوبل سال 2013 معرفی کرد. نگاهی به پژوهش‌های این دو دانشمند. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت بریتانیا و ایران روندی را آغاز کردند که میتواند به از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور منتهی بشه. به گفته ویلیام هیگ این روند میتونه موجب بازگشایی سفارتخانه های دو کشور بشود که در آذر ماه سال 1390 تعطیل شده بودند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا درباره آغاز روابط دیپلماتیک بین لندن و تهران در پارلمان این کشور گفت هر دو کشور یک کاردار غیر مقیم را برای آغاز سازوکار روابط منصوب خواهند کرد که شامل گام‌های موقت در جهت بازگشایی نهایی سفارتخانه‌های دو کشور می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا که در حال سخن گفتن درباره برنامه هسته‌ای ایران در مجلس عوام بریتانیا بود، افزود اگر تهران می‌خواهد که غرب تحریم‌ها را کاهش دهد، باید تغییراتی بنیادی در برنامه هسته‌ای خود ایجاد کند. وی تأکید کرد که آینده روابط بریتانیا و ایران به گام‌های ملموسی بستگی دارد که باید از سوی تهران برداشته شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد که این گشایش تازه در روابط ایران و بریتانیا پس از دیدار و مذاکره ویلیام هیگ با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در نیویورک ایجاد شده است. هفته گذشته وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دو بار با یکدیگر در نیویورک به گفتگو نشستند. ویلیام هیگ میگوید او در دیدارش با محمد جواد ظریف از آمادگیش برای مذاکرات مستقیم و بهبود روابط دو کشور تاکید داشته است. او گفت اما نباید مشکلاتی را که در این مسیر قرار دارد کوچک شمرد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت از زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسیده لحن مقام‌های ایرانی تغییر کرده است. It is clear that the new president and ministers in Iran are presenting themselves and their country in a much more positive way than in the recent past. ویلیام هیگ خطاب به نمایندگان مجلس عوام گفت باید صداقت دولت ایران را کاملا آزمود و برای این کار باید کانال‌های ارتباطی را باز بگذاریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه برای بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در سطح کاردار و شرایط کارکنان محلی، مقام‌های ایرانی و بریتانیایی با یکدیگر مذاکره کردند و قرار است هفته آینده نیز در ژنو به گفتگو بنشینند. هنوز مقام‌های ایرانی به این گزارش واکنشی نشان ندادند و روشن نیست که سفارتخانه‌های دو کشور از چه زمانی کارهای کنسولی خود را آغاز می کنند. در 8 آذر ماه سال 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می شد به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و چند ساعت سفارتخانه را به تسخیر خود درآوردند. دولت بریتانیا در آن زمان ضمن محکوم کردن این حرکت سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر پی خواهیم گرفت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت او کار 500 روزه در عرصه سیاست خارجی را در مدت 50 روز انجام داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای روحانی سه‌شنبه در همایش ملی نخبگان گفت که دولت او در کمتر از 2 ماه قدم‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته است. قدم‌هایی در عرصه اقتصاد، کشاورزی، صنعت و عرصه بین‌المللی. او در این سخنرانی به نمونه خاصی از اقدام‌های دیپلماتیک خود اشاره نکرده، اما گفته که دولت او با تدبیر می‌تواند در برابر تمام قدرت‌هایی که علیه منافع ملی ایران حرکت می‌کنند ایستادگی کند، آن هم نه با شعار که با تدبیر. اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌گوید که این اظهارات آقای روحانی درباره موفقیت‌های 500 روزه دولت 50 روزه بسیار خوشبینانه است.
آنچه که ما در عرصه واقع می‌بینیم نشانه‌هایی دیده نمی‌شه، چون هدف از مذاکرات این بوده است که عمدتاً تحریم‌ها کاهش پیدا کنه یا راه مذاکرات هسته‌ای هموار بشه. دست‌اندازها همچنان وجود داره، مگر آنکه در پشت صحنه موافقت‌هایی با 5+1 صورت گرفته باشه که ما ازش اطلاع نداریم. بنابراین برای ارزیابی اینکه موفقیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی به اندازه 500 روز هست، باید صبر کرد و منتظر شد که نتایج کار رو ببینیم.
سخنرانی آقای روحانی در شرایطی انجام می شود که همچنان بحث درباره حاشیه های سفر اخیر او به نیویورک در محافل سیاسی ایران ادامه دارد. این سفر گرچه به بهانه حضور رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، اما در عمل به رویدادی بسیار مهم در تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی انجامید که در این باره میتوان به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا اشاره کرد. اتفاقی که با انتقادهایی در داخل ایران همراه شد و از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت گرچه از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت می‌کند، اما به گفته او برخی اقدام‌ها به جا نبوده است. مجید محمدی درباره همسویی همه جریان‌های سیاسی دارای قدرت در جمهوری اسلامی معتقد است که بین موضوع گفتگوهای هسته‌ای و کاهش تنش با ایالات متحده اختلاف نظر وجود دارد.
در ارتباط با ایالات متحده و عادی سازی روابط این اختلافات به شدت وجود داره، یعنی هم دستگاه رهبری تا حدود زیادی مخالف هست، هم فرمانده سپاه و هم یادداشت‌های روزنامه کیهان و رسالت. اما در موضوع دیگر، یعنی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، به نظر میاد که اختلاف چندانی وجود نداره و همه نیروهایی که الان در کار هستند، هم سپاه، هم بیت رهبری و هم دولت، موافقت دارند که باید مذاکرات هسته‌ای رو به پیش ببرند و به یک نوعی مصالحه برای کاهش تحریم‌ها برسند. موضوع دوم هست که به نظر من باید نشست منتظر شد و دید که آیا در مذاکرات گشایشی حاصل خواهد شد یا نه.
حسن روحانی بارها از ضرورت حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی سخن گفته است. در نقطه مقابل اما ایالات متحده و همپیمانان غربی آمریکا می‌گویند که برای رفع تحریم‌ها ایران باید گام‌های عملی بردارد و نشان دهد که برنامه هسته‌ایش هدف‌های نظامی را دنبال نمی‌کند.
حسن روحانی میگوید دولت او در زمانی اندک به موفقیت‌های بسیار به خصوص در زمینه سیاست خارجی دست یافته است. گزارشی بود از بنیامین صدر و با پوزش از مشکلی که در پخش پیش آمد، حالا به پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم.
ما اصول استم از افغانستان امروزتان تماس گرفتیم. زیادتر خبرهای ایران رو ما تحقیق میکنم. یک چیزی که برای ما بسیار زیاد جالب است که خود مردم ایران مشکلات اقتصادی دارن، پول کم است، قیمت مواد غذایی زیاد است، اما مقامات دولت ایران امرای گروه‌های خاص در افغانستان کمک مالی میکنند. ما از مقامات ایران خصوصا از جناب دکتر روحانی که از فرد خوب به نظر میرسه میخوایم که تا مردم ایران را کمک کنند، چون مردم ایران مردم خوبی هستند و 30 سال هستند که جیره خوار دولت هستند و خواهش میکنم که با مردم ایران کمک کنند و در امور افغانستان مداخله نکنند. تشکر.
آقای روحانی، شما که با رأی مردم انتخاب شدی، آیا فقط مسئله ایران فقط مسئله اتمی بود دیگه تموم شد؟ این همه مسائل حقوق بشر و این همه خونهایی که در این راه ریخته شده، یعنی هیچ؟ و واقعا چه جوابی به مردم میخوای بدی؟ مردم به هر حال از شما انتظار دارن دیگه، خیر شما از جوب پرید دیگه، هیچ مشکلی دیگه مردم خون نداها و خون سهرابها و اینا چی میشه؟ آقای روحانی، مردم شعار میدن ما گرسنه ایم، اتم نمیخواییم.
من یک دانشجوی ایرانی هستم، از آقای روحانی خواهش میکنم که فکری برای اشتغال جوانها بکنند و از سیاست مداران همه دنیا میخوام که به خصوص آقای نتانیاهو که با این فضاسازی های منفیشون به اختلافات دامن نزنند و بذارن که ارتباط ایران و آمریکا به جاهای خوب برسه.
من عرضم اینه که به خدمت این آقای روحانی، آقای دولت قدرتمند، من بمب اتم میخوام چیکار؟ دو ماه یه دفعه 40 تومن به یه نفره ها، 45 تومن به دو نفره ها میدن. هنوزم رفتیم تو مه به ما حقوق ندادن. من گشنه، میگه سیر از گشنه خبر نداره، سوارم از پیاده. بابا من بونگ اپنا میخوام چیکار؟ کره خونه دارم، به همه چی حسرتیم. تو رو ابلف از آقای روحانی، آقای رهبر محترم، خودت تو جای نرم و گرم نشستی، زیر کمپور پوله. آقا ما رو به داد ما برس، اینقدر کلکل نکن، نگو مغی پا داره.
سالها پیش من شنیدم که جولیوس نایرر به آقای ولایتی گفته که میدونید شما چرا اینقدر بی‌پروا میگید مرگ بر آمریکا؟ ولایتی میگه چرا؟ میگه که چون شما نفت دارید، یعنی اگر چاله‌ای چوله‌ای چیزی در این راه براتون پیش بیاد با نفت این مسائل حل میشه. امیدوارم که سنای آمریکا طرح تحریم کامل نفت ایران رو امضا بکنه تا به آقای نایرره ثابت بشه که نه، ما چه با نفت و چه بی نفت مرگ بر آمریکا رو خواهیم گفت و تغییری نمی‌کنه.
آخه این که روال نیست، پول نفت مردم رو برمی داره دولت جمهوری اسلامی میده به بشار اسد، حسن نصرالله، حماس. جوونا تمام تو ایران رفتن سراغ اعتیاد. بچه های 17 ساله و تو ایران داریم که الان معتاد به هروئین و شیشه هستن. آقای خامنه‌ای، این لغایی که برای حکومت پردازید به سوریه و نصرالله و حماس یه مقدار خرج کنید تو خود جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدند و به ما تلفن زدند. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. ساعت نزدیک 19 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران و 22:49 دقیقه به وقت مرکزی اروپا. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا پی میگیریم. صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که کاهش قیمت نفت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو که اقتصادشون وابسته به صادرات نفته با مشکل روبرو خواهد کرد. این گزارش از کاهش نرخ رشد در این کشورها خبر داده است. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه گزارش تازه خود را درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرد. آنطور که خبرگزاری فرانسه درباره این گزارش نوشته، این صندوق هشدار داده است که کاهش قیمت نفت کشورهای صادرکننده در خاورمیانه و شمال آفریقا را با مشکل مواجه خواهد کرد. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ رشد در این کشورها که ایران هم یکی از آنهاست به 3.8% برسد. میانگین این نرخ در سال گذشته میلادی 54% بوده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که مشکل در این کشورها میزان بالای هزینه و خرج در آنهاست. گزارش صندوق بین المللی پول آورده است که در بودجه مالی کشورهای چون الجزایر، بحرین، ایران، عراق، لیبی و یمن قیمت نفت در سال آینده میلادی بالاتر از قیمت واقعی حساب شده و از این رو این کشورها با مشکل مالی مواجه می شوند. این گزارش به این کشورها پیشنهاد داده است که باید همانند برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس راههایی برای رهایی از این مشکل پیدا کنند تا شوک‌هایی که به بازار نفت وارد می‌شود تأثیر سهمگینی بر اقتصادشان نداشته باشد. یکی از راه‌های پیشنهادی یافتن منابع درآمد غیر نفتی در این کشورهاست. صندوق بین المللی پول در این گزارش شوک‌های وارده به قیمت نفت در بازار را نتیجه کاهش تقاضای بین المللی از یک سو و ورود غیر قابل پیشبینی کشورهای غیر عضو در سازمان اوپک از سوی دیگر خوانده است. در آمار و ارقام کشوری در گزارش صندوق بین المللی پول پیشبینی شده است نرخ رشد ایران در سال جاری میلادی -1.5% باشد، اما این صندوق پیشبینی کرده در سال آینده میلادی به 1.3% برسد. بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول که ماه آوریل تقریبا همزمان با آغاز سال جاری خورشیدی منتشر شد، پیش بینی شده بود که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی -1.3% باشد. این نهاد معتبر بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 سال آینده میلادی را نیز 1.1% پیش بینی کرده بود که در گزارش تازه افزایش 0.2% نرخ رشد را پیش بینی کرده است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که شهریور ماه سال جاری منتشر شد، رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته خورشیدی را -5.4% ارزیابی کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ارزیابی خود که نیمه شهریور ماه منتشر کرد، پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری -1.3% باشد.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی
یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشین
و اجراشون تناقض‌ها رو آدم با همیشه در نظر
این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست.
بخت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد محمد هاشم پسران میهمان ما و شما در نماگر این هفته رادیو فردا چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
در ادامه مجله نیمه شب اجازه بدید سری به جمهوری آذربایجان بزنیم. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه در این کشور برگزار میشه. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که تا به حال 2 دوره 5 ساله در رأس قدرت در این کشور قرار داشته، برای سومین بار هم خودش رو نامزد انتخابات کرده. همکارمون حسین قویمی در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار شبکه ترند در جمهوری آذربایجان در باکو، ابتدا درباره تعداد نامزدهای ریاست جمهوری و پیشینه اونها پرسیده. دالغا خاتین‌اوغلو در باکو:
هفتمین انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که قرار است 9 اکتبر برگزار بشه، 10 نماینده شرکت می‌کنند. رئیس جمهوری کنونی آذربایجان آقای الهام علیف یکی از اونها هست.
10 نامزد منظورتونه؟ 10 نفر کاندیدا شدن؟
بله، 10 نفر کاندیدا شدن. در میان کاندیداها الهام علیف رئیس جمهور کنونی آذربایجان برای سومین بار داره نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشه. ایشون سال 2003 نامزد انتخابات شد و برنده انتخابات شد. در سال 2008 در غیاب رقبا و احزاب مخالف که بایکوت کرده بودن انتخابات ریاست جمهوری رو، با آرای بسیار بیشتری حدود 90% برنده انتخابات شد و در سال جاری هم کاندیداتوری خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده.
به غیر از آقای الهام علیف چه کسانی دیگری نامزد یا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هستند؟
از احزاب مخالف دولت، یعنی حزب یمین مساوات و حزب جبهه خلق، یک نماینده وجود داره، جمیل حتنلی، و احزابی هم هستن البته که نزدیک هستن به حزب حاکم اما منتقد وضعیت موجود در جامعه هستن و خواستار اصلاحات هستند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان، یک سیاستمدار چند بار میتونه خودش رو داوطلب یا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بکنه؟
تا سال 2008 یعنی ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری، هر نامزد فقط میتونست دو بار در انتخابات شرکت بکنه تا 5 سال رئیس جمهور آذربایجان میشد. اما اخیراً یه رفراندومی در آذربایجان برگزار شد و این قانون تغییر پیدا کرد و الان دیگه محدودیت برای دفعات نامزدی در ریاست جمهوری آذربایجان وجود نداره، یعنی یه نامزد میتونه بیش از 2 بار در انتخابات شرکت بکنه.
پس بنابراین آقای الهام علیف احتمال داره که چندین بار شرکت کنه و تا زمانی که علاقه‌مند باشه یا زنده باشه همچنان رئیس جمهوری آذربایجان باقی بمونه.
بله بله.
آقای خاتین‌اوغلو، اخیراً ایلگار محمدف و رستم ابراهیم بیگف هم که از مخالفان الهام علیف هستند از شرکت در انتخابات محروم شدند. علت این موضوع رو میدونید که چی بود؟
بله، یکی از ایشون در زندان هستن و دیگری که شهروند روسیه هست، یعنی ایشون درسته که آذربایجانی هست اما شهروند روسیه بود و
تابعیت دوگانه داره ایشون در واقع.
بله بله، تابعیت دوگانه داره و بر اساس قوانین آذربایجان باید تابعیت روسیه خودش رو لغو میکرد که ایشون البته در دقیقه 90 این کار رو ظاهرن کردن. من دقیقا در جریان پروسه ثبت نام این دو نفر نبود.
گفتگویی بود با دلقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار شبکه ترند در جمهوری آذربایجان در باکو، راجع به انتخابات ریاست جمهوری این کشور. و ما کمیته نوبل روز سه‌شنبه 2 دانشمند بریتانیایی و بلژیکی رو به عنوان برندگان جایزه فیزیک نوبل سال 2013 معرفی کرد. آبتین صدر گزارشی دارد در این باره.
جایزه نوبل فیزیک امسال به کاشفان ذره‌ای کوچکتر از اتم که ذره خدا نام دارد تعلق گرفت. این دو کاشف بریتانیایی و بلژیکی در زمینه کشف ذره‌ای کوچکتر از اتم نقش اصلی را داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز سه‌شنبه جایزه نوبل فیزیک را به فرانسوا آنگلر از بلژیک و پیتر هیگز از بریتانیا اهدا کرد. این دو دانشمند در سال 1964 در آزمایشگاه خود در ژنو سوئیس به طور نظری به این نتیجه رسیدند که ذره‌ای وجود دارد که سبب وجود جرم در ماده می شود. فرانسوا آنگلر استاد در دانشگاه آزاد بروکسل و پیتر هیگز استاد دانشگاه ادینبورگ است. به گفته این دو فیزیکدان برجسته، ذره خدا را باید مانند شیره چسبناکی فرض کرد که سبب می شود دیگر مواد سازنده جهان هستی به هم چسبیده و تشکیل اتم بدهند. آنها پیش بینی کردند که این ذره حامل نیرو بخشی از میدان انرژی نامرئی موجود در کائنات مرئی را تشکیل می دهد. دلیل اطلاق نام ذره خدا به ذرات یاد شده این است که طبق فرضیه های فعلی فیزیک فضایی تمام اجرام آسمانی از به هم پیوستن این ذرات شکل گرفته و به نوعی باید آن را آغازگر پیدایش عالم هستی دانست. نوبل فیزیک سال گذشته به 2 دانشمند رشته نورشناسی کوانتومی رسید. کمیته نوبل از سال 1901 تا کنون 106 جایزه نوبل فیزیک اهدا کرده. جوانترین دریافت کننده این جایزه لورنس برگ است که در سال 1915 و در سن 25 سالگی موفق به دریافت نوبل فیزیک شد.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
ساعت 29 دقیقه و 30 ثانیه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و تا لحظات دیگه به بخش دوم مجله نیمه شب می‌رسیم. با ما همراه باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است و 23 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید همراه با جان خاکزاد، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان جمهوری خواه کنگره را به باج‌خواهی و معطل کردن کارهای دولت برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد. باراک اوباما در کنفرانسی خبری گفت که آمادی مذاکره با جمهوری خواهان است، اما نه زیر تهدید هرج و مرج اقتصادی. اوباما افزود که به جان بینر رئیس مجلس نمایندگان گفته است که اول باید سریعاً لایحه افزایش سطح استقراض دولت را به رأی بگذارد تا دولت بتواند سررسید قروض خود را بپردازد و بعد از آن او حاضر است درباره اولویت‌های جمهوری خواهان مذاکره کند. دولت اوباما تا چهارشنبه آینده برای پرداخت سررسید قروض دولتی مهلت دارد و تأخیر در آن باعث سقوط هرچه بیشتر قیمت دلار، ارزش سهام و جایگاه آمریکا از نظر رتبه اعتباریش می شود. جمهوری خواهان در مخالفت با طرح بیمه های اجتماعی اوباما از تصویب بودجه امسال خودداری کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که با توافق با ایران روند بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور را آغاز کردند. ویلیام هیگ گفت پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توافق کردند کارداری غیر مقیم را مأمور بازسازی روابط دیپلماتیک دو کشور با هدف نهایی بازگشایی سفارتخانه‌هایشان کنند. وزیر خارجه بریتانیا گفت از ایران خواسته است با قبول نتایج نشست ژنو یک درباره سوریه در کنفرانس آینده موسوم به ژنو دو شرکت کند. ویلیام هیگ روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت در دیدار با محمد جواد ظریف از ایران خواسته است نتایج نشست ژنو یک را به عنوان مبنای برای بحث و مذاکرات آینده درباره سوریه بپذیرد. او افزود در هر حال تقریبا تمامی کشورهای جهان این موضوع را پذیرفتن و این امر دعوت از ایران را برای شرکت در این نشست‌ها آسان‌تر می‌کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که جمهوری اسلامی دعوت مشروط به شرکت در نشست ژنو دو درباره سوریه را نمی‌پذیرد. خانم افخم به خبرگزاری‌های ایران گفت جمهوری اسلامی همواره تفاهم سیاسی بر اساس مذاکره و توافق میان طرف‌های سوری را تنها راه حل بحران فاجعه‌بار این کشور دانسته و آماده کمک است و دعوت نکردن از ایران برای شرکت در این فرایند سیاسی محروم کردن مذاکرات از نقش سازنده جمهوری اسلامی است. دادگاه انقلاب تهران مهدی خزعلی پزشک و بلاگ‌نویس و فعال سیاسی منتقد را به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی خزعلی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و تبلیغ بر ضد نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. آقای خزعلی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس با تایید این خبر گفته است که حکم صادره را نمی‌پذیرد و درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای شما صدای فردا همراه با جان خاکزاد. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی مانند همیشه کنار من در استودیوست. در این برنامه تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام برنامه رو اختصاص دادیم به همین مسائل. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته و اگر موافق باشی برنامه رو با یک اسمس در رابطه با پارازیت شروع کنیم. شنونده در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته فکری به حال فرکانس های ارسالی در شرق استان اصفهان باشید، اصلا قابل شنیدن نیستن. جان فکر میکنم این مشکل شنیدن رادیو فردا هنوز ادامه داره. اگر موافق باشی به صدای شنونده‌ای که در همین رابطه با ما تماس گرفته گوش کنی.
با سلام به برنامه صدای شما صدای فردا، من از طبس زنگ میزنم. میخواستم بگم آیا این امواج زمستانی که میخواین بفرستین آیا تأثیر برای این پارازیت ها خواهد داشت؟ خیلی خراب، اصلا نمیتونیم رادیو فردا رو به آسونی گوش بدیم. از ساعت 7 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تقریبا خوبه، ولی دیگه از اون به بعد اینقدر پارازیت میاد روش که اصلا هیچی نمیشنویم.
بله دوستان، در برنامه هفته گذشته هم توضیح دادیم، بار دیگر یادآوری میکنیم که با تغییر فصل به زودی ما از امواج کوتاه زمستانی برای پخش صدای رادیو فردا استفاده خواهیم کرد و مانند شنونده‌ای که از طبس با ما تماس گرفته، امیدواریم فرکانس هایی که روی امواج کوتاه در زمستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت صدای ما رو بهتر به گوش شما شنوندگان گرامی برسونه.
صدای شما صدای فرداست.
به صدای شنوندهی گوش میکنیم که با ما پیشنهادی رو در میون گذاشته.
من تازه تشکر میکنم از برنامه خوبتون و در نکته اول میخواستم ازتون بخوام که یک برنامه کامل و جامع در مورد اقتصادی که در ایران الان هست اختصاص بدید و همچنان در مورد این تماسی که آقای اوباما با آقای روحانی گرفتن در سفرشون به نیویورک و این درخواست مذاکره از طرف آمریکا با ایران در مورد این صحبت کنید و این مطلب رو کار با چکافی کنید و ما بفهمیم که این قضیه قرار به کجا برسه و به کجا ختم بشه.
دوست عزیز، با سپاس از توجهی که به برنامه‌های رادیو فردا دارید. البته آزاده میدونی که هر روز در برنامه‌های خبری رادیو فردا افزون بر گزارش‌های کارشناسان اقتصادی رادیو فردا که در برنامه صبحانه با خبر و برنامه‌های دیگر مجله‌های خبری شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب پخش میشه، در بخش‌های مختلف خبری هم گزارش‌های اقتصادی ما تهیه و پخش می‌کنیم که اقتصاد در حال حاضر، همونطور که این شنونده گفتن، اقتصاد در حال حاضر در ایران رو هم شامل میشه. البته این دوست عزیز به ما پیشنهاد دادن که در مورد تماس آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همینطور آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک که تلفنی با هم گفتگو کردن اطلاعات بیشتری را در اختیار شنوندگان قرار بدیم و همینطور برنامه‌های تحلیلی در رابطه با مناسبات ایران و آمریکا پخش کنیم که البته باز هم باید یادآوری کنم که دوست عزیز این کار را هم در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های خبری انجام میدیم و اگر برنامه ساعت ششم را هم گوش کرده باشید، همکارمون نیوشا بغراتی در این برنامه رابطه ایران و آمریکا رو مطرح کرد و شما شنوندگان توانستید که به صورت زنده در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و با کارشناس برنامه به بحث و تبادل نظر بپردازید. پس دوست عزیز، ما این کار رو حتما انجام خواهیم داد و انجام داده ایم.
و به سوال شنوندهی در رابطه با برنامه دریچه گوش میکنیم.
چرا یکی دو هفته دیگه برنامه دریچه رو پخش نمی کنید؟
دوست عزیز، برنامه دریچه که همکارمون مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه میکنه در ساعاتی که از پیش تعیین شده بدون هیچ گونه تغییری در جدول پخش برنامه‌های رادیو فردا در همون ساعت پخش میشه و تا کنون برنامه دریچه به هیچ نفع قطع نشده، حتی برای مدتی موقت. پس میتونید که به برنامه دریچه در روزهایی که پخش میشه گوش کنید و تکرار اون رو هم بشنوید و اگر دلتون خواست به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و برنامه دریچه رو گوش کنید.
به صدای یکی از شنوندگان برنامه رادیو پاس فردا گوش میکنیم که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته بودند.
من من علیرضا هستم، ساکن اورلند. می‌خواستم بپرسم اگه ما بخوایم برای آقای منافی برنامه رادیو پس فردا یه سری آهنگ و موسیقی بفرستیم که ساخته سر دوستانمون توی ایران هست و اونا برای ما فرستادن که ما بتونیم به دست شما برسونیم، چطوری میتونم اینو برسونم؟
متشکریم از شما دوست عزیز و شنونده وفادار برنامه رادیو پس فردا، برنامه فرشید منافی و همکارانش. دوست عزیز، برای ارسال ترانه بهترین راه اینه که این ترانه ها رو به صورت MP3 کنید و به آدرس ایمیل برنامه رادیو پس فردا pasfarda@radiofarda.com ارسال کنید. به دست فرشید منافی و همکارانش میرسه و در صورتی که امکان اون وجود داشته باشه از این ترانه ها استفاده خواهند کرد.
به صدای دو شنونده گوش میکنیم که در رابطه با برنامه صبحانه با خبر با ما تماس گرفتن که یکی از این دو شنونده این برنامه رو مورد لطف خودش قرار داده و دیگری هم مورد انتقاد. با هم به صدای این دو شنونده گوش میکنیم.
از صبحانه با خبر تشکر میکنم بابت گزارش ها و اخبارهای خوبی که به گوش شنوندگان خودش میرسونه و مخصوصا اخبار موسیقی.
پیام من در مورد پخش تصویری برنامه‌تون هست و اعلام قطع شدن اون که معمولا مصادف با برنامه موسیقی که پخش میشه. مجری محترم حدود 30 ثانیه رو صرف این میکنن که اعلام بکنن که پخش برنامه تصویر قطع میشه. برای شنونده رادیو که این مسئله اصلا اهمیت نداره و کسی هم که داره از تلویزیون نگاه میکنه اگر براش اهمیت داشته باشه میتونه زیرنویس بکنه براش و اون زیرنویس رو بخونه و متوجه بشه که تصویر قطع میشه.
آزاد اول از شنوندهی که برنامه صبحانه با خبر رو مورد لطف و محبت قرار داده سپاسگزاریم که گفته از برنامه موسیقی بردیا افشین خوشش بیاد. و شنوندهی دوم که انتقادی رو با ما مطرح کرده و گفته که در پایان بخش تصویری صبحانه با خبر درست زمانی که به پایان برنامه موسیقی بردیا افشین میرسیم مجری برنامه برای خداحافظی حدود 30 ثانیه از وقت موسیقی رو میگیره و اعلام میکنه که برنامه تصویری رو به پایانه و برنامه رادیویی ادامه خواهد داشت. این شنونده یادآوری کرده که برای شنوندگان رادیو این اهمیتی نداره که برنامه تصویری قطع میشه یا نه. دوست عزیز، تا حدودی انتقاد شما درسته و این مسئله رو با سردبیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت تا بهترین راه حل رو پیدا کنیم.
نوبت میرسه به وبسایت رادیو فردا.
منوچهر هستم، از کانادا زنگ میزنم. این چندمین باریست که تماس میگیرم، چه از طریق تماس پیامگیر شما چه از طریق ایمیل. حدود یک هفته یا بیش از یک هفته است که در سایت رادیو فردا .com یه اختلالاتی به وجود اومده. برنامه‌ها به صورت ناقص در اونجا گذاشته میشه و برای کسانی که میخوان مجددا برنامه‌ها رو گوش کنن، برنامه‌ها به صورت نصف نیمه اونجا موجوده. خواهش می‌کنم یه ترتیب اثری به این موضوع بدید و این رو اصلاح بفرمایید. روی سخنم با شماست آقای جان خاکسات که دعوت می‌کنید که ما برای شما هم حتی برای صدا @radiofarda.com هم من فرستادم این ایراد رو و لینک گذاشتم اونجا که شما تشریف بیارید این برنامه ها رو ببینید.
بازم سپاسگزاریم از دوستانی که وقتی به مشکلی برخورد میکنن فوراً با برنامه صدای شما صدای فردا تماس میگیرن و این مشکل رو با ما در میون میگذارن. در مورد بارگذاری و دانلود برنامه ها با ما باز مسئله ای رو مطرح کرده که هفته گذشته یادآوری کردیم که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد و در اینجا به شما مژده میدم که این مشکل برطرف شده و شما به راحتی میتونید همه برنامه های رادیو فردا رو بارگذاری یا دانلود کنید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they find or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.